ترجیح میدم. من نگاه به گذشته رو در چارچوب اندیشه اقتدارگرا توضیح میدم اینجا. این نگاهی که شما مطرح میکنید یه نگاهی غیر از اونه. دقت میکنید؟ من میگم چرا یک به حساب نیروی اقتدارگرا مجبور است به به تفاخر ملی و باستان پرستی. دقت کنید، باستان پرستی یک واژه است که معنایی دارد.
بله.
به اینها آویزون بشه. چرا اینجوریه؟ چرا باید دیگران رو تحقیر بکنه؟ مثلا فرضاً اعراب رو یا فرضاً افغانی ها رو. برای اینکه اون مکانیزم طبیعی برای ایجاد وحدت رو ندارد، باید به آویزان بشود، به تحقیر سایر ملل، باید به جنگ طلبی، بحران سازی، بحران زایی متوسل بشه، باید به گذشته موهومی رو بپرستد. من تاکید میکنم روش. بلا همونجور که شما گفتید، بله، ما در واقع گذشته زمانی امروز بوده برای یک عده‌ای.
بله.
ما نمیتونیم خودمون رو منفک کنیم، نه از گذشته نه از آینده.
بله.
همونجوری که باز شما گفتید، به حساب نکات مثبت و منفی هم بوده در گذشته. نمیشه گفت که همش مثبت بوده یا منفی بوده. مطمئن در چارچوب نگاه اقتدارگرا به این مفاهیم میرسم که اونجاست که ما میرسیم به اصطلاح باستان پرستی مفرد، ناسیونالیزمی که به معنی برتری قومیه.
بله. ببینید آیا لبه، این کسی که واقعا من به باورم، به شدت فکر میکنم ما به باورمون اینه که اون کسی که دیگران رو تحقیر میکنه حتما خود حقیره.
بله.
و بعد حتما هم در همون چارچوب اندیشه اقتدارگرایی زندگی کنه.
دقیقا.
جناب عربی باش اجازه منم به شما از در این سیاستی که رابطه اجتماعی رو تعریف می‌فرمودین یا توضیح می‌دادین، برای اینکه بتونیم مفهوم اقتدارگرایی رو بهتر بفهمیم، یه خود به نظر من سریع نقل زدین از سطح فردی به سطح کلان. حالا سوال من این است که اگر اقتدارگرایان در این سطح کلان که چند تا مثال جنابالی زدین، اگر این کارها رو می‌کنن، آیا لازمش این نیست که ما در سطح فردی، اولا این اشاره بکنم که جناب عالی یک فرضی داریم، مثلا یک فرضی در اساس فرمایشاتون قرار دادیم، اون هم نیست که انسان فطرتش و یا طبیعتش بر آزادی و پاکی و این حرف هاست، درسته؟
بله بله. من در مجموع طرفدار پارادایمی هستم که در اون اسلام انسان موجودی خلاق، موجودی با سرشت به اصطلاح نیک شناخته میشه. من انسان رو موجود فاسدی تلقی نمی کنم که تمایل دارد به فساد.
من کاملا با شما هم عقیده‌ام، ولی به حال یه فرض است دیگه، برای اینکه یکی
بله بله، این یه پارادایم، جزء از پارادایم ماست، جزء از انگاره های ماست. بله بفرمایید.
زنده باش. حالا سوال من این است که اگر این انسانی که همچین تعریفی رو من و شما ازش میکنیم در این پارادایمی که شما فرمودید قرار داده، منم با شما موافقم، اگر این انسان از اون مثلا حقوق اساسیش یا خصوصیت های اساسیش که بخشن جنابادی اشاره کردیم، مثل آزادی، مثل دوست داشتن، مثل اینا، اگر از اونها غفلت نکنه یا به دست فراموشی نسپره و یا بی تفاوت نشه، چطور ممکنه که یک نفر دیگری، یک نهاد دیگری، حالا خانواده یا فرد دیگری، تو این رابطه اجتماعی که شما می‌فرمایید بتونه یک مثلا از اون حالت طبیعیش به قول شما خارجش بکنه و مسائل دیگری رو براش عمده بکنه که با طبیعتش به قول فرمایش شما از جمله آزادی و برابری یا همخوانی نداره، تا بتونه اون رابطه قدرت رو باهاش برقرار بکنه و برسه به اون مکانیزم جبران. من میخوام، میدونم که شما فرمودید روانشناس نیستید، من میخوام بیشتر به اون قسمت فردیش اول اگر ممکنه بپردازیم.
بله حتما، من در خدمت شما هستم.
بله بفرمایید.
ببینید، فرد حالا اگر بر اساس پارادایم ارسطویی نگاه بکنیم، فرد بیش از هر چیز دیگری در تلاش بقاست، برای بقای خودش حاضره که برخی یا بخشی از توقعات رو که داره در واقع معامله بکنه. این خصوصیات فرد، یعنی اونجایی که در معرض تهدید قرار میگیره این اقدام رو میکنه. برای اینکه من توضیح رو این مقداری مفصلتر عرضه بکنم، باید بگم که ببینید وقتی فرد متولد میشه، در یک دنیای اجتماعی متولد میشه، ما فردی که اصلا کلمه فرد شاید اشتباه باشه استفاده کردنش، چون فرد از قبل از تولدش توی رابطه اجتماعی تا موقعی که متولد میشه، فرد بدون زبان، بدون ارتباطات، بدون همون به حساب روابط اجتماعی بی‌معناست. بنابراین در این حال که نمیشه ادعا کرد که تنها صرف رابطه اجتماعی سی وجود دارد، نمیشه گفت که فرد هم عامل اصلی است یا عاملی است که مستقل از جامعه و روابط اجتماعی وجود داره. فرد وقتی متولد میشه توی دنیای اجتماعی که متولد میشه، زبان رو یاد میگیرد. در ابتدای کار وقتی زبان رو یاد میگیرد، زبانی که در واقع مبناش بازتاب روابط اجتماعی، مبناش همون روابط اجتماعی، زبانی که توی یک جامعه طبقاتی است، زبانی است که برخواسته است از روابط طبقاتی. اونجاست که ما میبینیم که به اصطلاح این قضیه رو عادی میکنه برای بچه. از اول عادی میکنن درش، بهش یاد میدن یا آموختش میکنن به اینکه تو این بازی بیاد که در مقابل به حساب فزون طلبی در آزادیش، اونجایی که مورد تهدید قرار میگیره، خودشو جمع جور کنه و بخشی از آزادیش رو راضی بشه از دست بده، به خاطر این به اصطلاح به خاطر اینکه باقی بمونه، به خاطر بقای خودش. و بچه‌ای که توی جامعه طبقاتی، جامعه که مبتنی است بر اقتدارگرایی به وجود میاد، از اول اینچنین آموزش داده میشه که اینجوری بشه. اینکه چرا اینجوری میکنه من توضیح مشخصی براش ندارم. توضیح اجتماعی اما این است که اون چیزی که روانشناسان اجتماعی که بچه اصلا خارج از این دنیا نمیتونه دنیایی رو تصور کنه، یک چیزایی تای ذهنش میاد که آزادیش رو محدود میکنه، اما در اون جهانی که به این آموزش دادن که تو این بازی بیاد و اونجا بالانس ایجاد بکنه بین بقا و آزادیش، میبایست همیشه این تعادل حفظ بکنه. یعنی اونجایی که آزادی به خطر می انجامه، به تهدید می انجامه، از آزادیش صرف نظر بکنه. امیدوارم که این توضیح اگرچه قانع کننده نباشه ولیکن قابل تحمل باشه برای شما.
خواهش میکنم، بفرمایید.
بله، خب تا اینجا من بحث رابطه اجتماعی رو کردم و گفتم که به حساب باستان پرستی، یعنی جامعه‌ای که شکل میگیره، حتی موقعی که افرادش ناراضی باشن تو اون چارچوب سیستم اقتدارگرا، میتونه تحت شرایطی به وجود خودش ادامه بده. و اون در چه شرایطی است؟ شرایطی که به حساب یک عامل جایگزین وارد این سیستم میشه و به جای اون سائقه ها، انگیزه های طبیعی، انگیزه های غیر طبیعی این سیستم رو جمع جور میکنه. این سیستم یه سیستمی نیست که طبیعی باشه، به همین دلیل هم ممکنه هر آن که اون به اصطلاح عوامل بیرونی، یعنی همون تهدید یا تطمیع یا عوامل دیگه‌ای مثل فشار از بین بره یا کم بشه، ناگهان این به اصطلاح روابط درونی هم متلاشی بشه. ما نمونه این رو می‌بینیم. من ارجاع میدم به حساب شنوندگان رو به حساب تئوری قدرت از میشل فوکو. میشل فوکو معتقده که قدرت همه جا وجود داره.
این
هیچ جا شما نمیتونید اصلا احساس بکنید که قدرت وجود داره. قدرت وجود داره و اما قدرت چیز منفک از اراده ما نیست. قدرت در همین رابطه بین ما، از اون موقعی که به هم نگاه میکنیم تا اون موقعی که با هم یه صحبت میکنیم و همکاری میکنیم وجود داره. توی جامعه اقتدارگیرها من تأکید میکنم روی این قضیه، چون ما هنوز، نه من، نه شما و نه دیگری، ما طعم و احساس جامعه‌ای که اقتدارگرایی درش نباشد رو ما هنوز احساس نکردیم.
بله
امیدوارم که این تونسته باشم برسونم. یعنی ما اصلا این ذهنیت ما به خاطر اینکه پرورش یافته هستیم در جامعه اقتدارگرا یک نشانه هایی رو از فطرت یا از درون خودمون میگیره، منتها اون نشانه ها اون نور در زیر این بارش روابط اقتدارگرا محو میشه. بنابراین ما تصور زیاد روشن یا کاملی نداریم از یک رابطه‌ای که اونجا اقتدارگرایی ازش خبری نیست. من
جناب علوی
بفهم
ما این توانایی رو داریم که اینو در خود رشد بدیم و پرورش بدیم و ببینیمش.
حتما اینجوری، اگر اینجور نبود ما میبایست ناامید میشدیم، این بحثا هم نمی کردیم. چون اگر خود وجود این بحثا نشان دهنده این است که ما کشف کردیم اشکال رو.
بله
ببینید، از چند هزار سال پیش اهرام ثلاثه مصر ساخته شده.
بله
چند هزار سال آقای؟
بله من فکر بله من فکر میکنم حدود 5000 سال دیگه.
5000، منم رقمی که من شنیده بودم همین 5000 ساله.
بله
فکر میکنید این هرم نماد چیست؟
نماد زور، البته نحوه تفکر زمان خودشه.
بله اینو توضیح بدید، من میخوام دیالوگ بکنیم با هم دیگه، دقت میکنید؟
بله من فکر میکنم خب انسان در هر زمانی بر اساس آگاهی هاش و بر اساس دانشی که داره و همینطور برگرفته از گذشته هاش شکل پیدا میکنه. خب به همین دلیل هم هست که قابل تغییره، چون گذشته و امروز و رو به فردا داره و بنابر همه شواهد تاریخی که امروز به دست ما رسیده هنوز بعد 5000 سال نمونه های خیلی روشنش رو داریم، در پیش رو داریم و هنوز میبینیم که تغییرات خیلی زیادی در اندیشه این بشر اقتدارگرا به وجود نیومده. یعنی قشنگ نشون میده که در اگر این تفکر رو 5000 سال ببریم عقب، میتونیم ببینیم که نحوه تفکر در اون زمان چگونه بوده و از طرفی هم نشون میده که تمامی این آثار و به جامانده ها نماینگر حاکمیت زوره. حتی از طرفی من فکر میکنم که هم نشانگر زحمات بی‌نظیر انسان ها و آدم هاییه که با تحمل زجر و شکنجه بسیار چنین آثار ارجمندی رو به جا گذاشتن. من به اونم نگاه میکنم.
دقیقا همچون. ببینید محققین مدیریت به تدریج وقتی مطالعه کردن ارتباط اون هرم ها رو با جامعه اون زمان به اصطلاح مصر خواستن تحقیق بکنن و بشکافن، به این نتیجه رسیدن که فراعنه در واقع اونها به یه گونه هم جهان هستی رو توصیف کردن با اون هرم هاشون، هم جهان اجتماعی که میتواند مدل ایدئالشون باشه برای اداره جامعه. یعنی اون هرم ها در واقع ترسیم مدیریت نوع انسان در این 5000 سال بوده.
بله
مدلی بوده که در واقع تا کنون ما خودآگاه و ناخودآگاه استفاده کردیم به عنوان مدلی برای اداره جامعه. خب فراعنه چرا اون بحثا رو، ما بالاخره فلاسفه ای کنارشون بودن بحث میکردن و اون قبرها رو وقتی ساختن هدفی داشتن، تنها هدفشون نبوده که این جسدها مثلا حفظ بشه و سالم برسه به بهشت یا چیزی از این قبیل، نه، اونها نماد مدیریتی که میتونه افکتیو استفاده بکنه، به شکل مؤثر استفاده کنه از منابع، میگفتن همین است و جز این نیست. و متاسفانه بشر از وقتی که در این چاله این تفکر هم افتاده اینجوری فکر میکنه. خب منظور چی بوده؟ منظور این بوده که همیشه نخبگانی هستن که بالای هرم هستن، این هرم لایه لایه است، انسان ها نابرابرند، هیچ انسانی با انسان دیگه برابر نیست، این انسان ها رو باید به طوری در این هرم جای داد و کاشت که اطلاعات قدرت، ثروت و منزلت اجتماعی اون بالا متمرکز باشه. در غیر این صورت، دقت کنید، در غیر این صورت کار بزرگی همچون ساختن هرمی به وسیله نیروی کار بردگانی که هیچ ارزشی نداشتند میسر نمیشد. ببینید این تفسیر رو نگاه کنید از هرم، این تفسیر فلسفی که جهان رو چنین میبیند، خدایی دارد اون بالا نشسته، بقیه سلسله مراتبی دارند، حتی بهشتشون هم اینجوریه. خب و بعد تازه اینو تنها نمیگه، میگه جهان اجتماعی هم اگه بخواد مثل این جهان، مثل ساعت کار کنه، دقیق کار کنه، باید شما این رو از همین الگو استفاده کنید. خب نمونه میخواییم، خود همین هرم نمونه است. ببینید ما از بردگان بی سواد ادعای اونها البته و نفهم استفاده کردیم برای اینکه چیزی رو درست کنیم که بشر تا هزاران سال بعد نمیتونه بسازه و حتی دوچار تعجب میشه. دقت میکنید؟
بله.
این تصور که انسان ها با این مدل اقتدارگرا که هرم مصر حتما آیوسف زاده شما و آقای عبداللهی که میدونم مطالعه زیاد دارین در مدیریت، حتما اطلاع دارید از تئوری های تایلور و فایول و تئوری های آبراهام ماسلو اینا، حتما مطلع ببینید تئوری هایی که آبراهام ماسلو میاره یا تئوری که تایلور میاره مدیریت علمی چیزی آیا بیش از تئوری اهرام ثلاثه فرعون مصره؟
آقا مالتوس میگه که رشد جمعیت به صورت تصاعد هندسی و میزان یا تولید مواد غذایی به صورت تصاعد حسابی، پس برای توازن اون باید جنگ بشه و یه مقدار از آدم ها بمیرند و کشته بشن تا بقیه بتونن زندگی کنن.
بله.
خب
اتفاقا مدلی هم که مالتوس استفاده میکنه این مدل دیگه در واقع هرمیه.
دقیقاً. پس من همین که عرض کردم حضورتون اینه که در آن زمان تفکر زور حاکم بوده و این تفکر زور همچنان تداوم داره تا امروز که آقای صدام دیکتاتور میشه در عراق و آقای بوش میرن اونجا برای اینکه این دیکتاتور رو بردارن و عدل و دموکراسی در اونجا حاکم میشه.
من هدف هم از داستان هرم مصر که اینجا چند مقاله علمی هم حتی نوشته شده، یکی از همکار ما توی دانشگاه در واقع تحصیل رفته بود اونجا، ترجمه بود، یکی از افرادی هم که روی قضیه کار کرده بود ایشون بود و ایشون مدعی بود که ما 5000 سال توی این چاله افتادیم و در نیامدیم. حالا منظور من از این چی بود؟ این بود که 5000 سال زبان ما، تفکر ما، ادبیات ما اونس گرفته با این شیبه، هرچند ذات ما همواره در کشمکش با اینه، میخواد اینو بشکافه، هر بار که میخواد بشکافه این حباب رو، این شیشه رو بشکنه، از اون قفس بیاد بیرون، قفس رو باز در معرض سرکوب قرار میگیره، باز در معرض فشار قرار میگیره و به هر حال نمیتونه کاملا خودش رو مجسم بکنه، کاملا خودش رو فعلیت ببخشه. بنابراین اگر ما این ببینیم که فرد موفق نمیشه اون کارو بکنه، در ارتباط با صحبتی که آقای عبداللهی کردن، اگر ما نمیتونیم به خاطر اینکه 5000 سال دوام داره در فلسفه، در مدیریت، در علوم اجتماعی روش کار کردن و هست، در مذهب و در خانواده ما تکرار میکنیم همون الگو رو.
بله.
بنابراین عجیب نیست اگر زبان ما آغشته است به این، به اصطلاح ما میگیم بزرگ. مثلا فرضاً من یادمه وقتی من کوچیک بودم، مثلا میرفتم یه جایی چیزی بخرم، اون فرد مغازدار رو من میگفت که خب برو بگو بزرگترت بیاد. دقت کنید، بزرگ نمیگو، برو به والدینت بگو بیاد.
بله. جناب علوی، مفصل خدمتتون عرض کنم، در قسم در اون بخش قبلی که میفرمودید ارباب زر و زور اجازه نمیدهند تا اندیشه های انسانی حاکم باشه، دیگه همواره سرکوب میکنند.
بله، منتها اندیشه اگر انسانی باشد بالاخره در این تقابل تاریخی این تاریکی رو میدارد و خودش رو نشون میده، کما اینکه نشان
داده
است.
بله، همین امروز تمام بارزه ها، تمام نشانه هاشون شدیم.
بله، من هدفم این بود که بگم وقتی یک جامعه ای که میبایست به شکل طبیعی بر مبنای برابری، آزادی و عقلانیت، چون عقلانیت باز عنصر چیز جدایی نیست از آزادی و به اصطلاح برابری، چون اونا این عقلانیت هستن، نمیتونه اداره بشه، ناگهان یک مکانیزم جبرانی میاد و این جامعه رو سامان میده به اون شکلی که عرض کردم. زبان ما، فرهنگ ما کم یا بیش همون مدل، از همون مدل هرمی به اصطلاح پیروی میکنه، اما منظور از این قضیه، این به اصطلاح داستان هرم و بحث رابطه اجتماعی این بود که ما به اصطلاح وارد بشیم به این مبحث که خب اقتدارگرایی جایش کجاست در این سیستم. اقتدارگرایی به مثابه یه سیستم سیاسی رابطه متقابل دیالکتیکی دارد با این، یعنی تا وقتی این سیستم وجود داره اون هم هست، تا وقتی اون وجود داره این سیستم باز تولید میشه. اما این اقتدارگرایی در عرصه سیاسی به چه شکلیه؟ مهمترینش اینه که شخصیه، اگه بخوام به شکل ساده بگم، یعنی توی یک جامعه ای که از اقتدارگرایی الهام گرفته همه چیز مال شخص حاکمه، چیزی به اسم قانون وجود نداره، غیر رسمیه، یعنی شما وقتی قانون ندارید دیگه همه چیز میشه شخصی، بنابراین چیز رسمی این چیز نداریم که مستقل از اراده حاکم باشه. اسباب تقرب در اون هرم فرعون چاپلوسی، آمدن در اراده اون کسی که اون بالاست، خارج شدن از روابط اجتماعی طبیعی و در آمدن به رابطه اجتماعی که با همون هرم تعریف میشه،
ذلت پذیری.
دقیقا. خب اون هرم اگه بخواد بنا بشه، به خاطر اینکه رابطه، ببینید من و شما موقعی میتونیم با همدیگه رابطه طبیعی ایجاد کنیم که اولا به همدیگه در واقع احترام بذاریم، دوم اینکه منافع همدیگه رو به خطر نندازیم.
بله.
اون وقتی ما میخوایم بیم تو سیستم، اون سیستم این رو نمیتونه به من و شما بده، به جاش چی میده؟ تهدید مشترک.
بله.
خرافه ای رو به ما میده، میگه که خداوند این جهان رو بر مبنای هرم ساخته است، من و شما هم باید همجوری زندگی بکنیم، و نهادهای مذهبی هم اینو باز تولید میکنن. دشمن مشترک، ببینید آقا چقدر ما دشمن داریم، عراق است، اسرائیل است، نمیدونم امریکا است، فلان است و فلان. خب هی دشمن میتراشه، برای اینکه من مدعی نیستم که دولت اسرائیل دولت قانونی یا شرعی یا مثلا دولت متجاوزی نیست، بلکه میگم اینکه خود اینکه آن چیست و اینکه تو چگونه اون رو تلقی میکنی تفاوت هست میان این دو. تو اسرائیل رو در واقع محزن لله یا محزن برای مردم فلسطین یا برای مردم خودت باش کشمکش نداری، تو کشمکشت با اون از باب دیگریست، حتی کشمکت هم با امریکا برای چیز دیگریست، چون تو نمیتونی اون مکانیزم ایجاد بازتولید روابط طبیعی رو ایجاد بکنی، چون وقتی اون ایجاد میشه، دقت کنید، وقتی اون ایجاد میشه این رابطه اقتدارگرا گسسته میشه. به یاد بیاریم ماهای قبل از انقلاب بهمن رو، نمیدونم شما اون موقع آقای یوسف زاده ایران بودید، آقای ایران بودید؟
بله قربان بنده.
این رابطه مبتنی بر به اصطلاح احترام متقابل، همیاری، همسازی،
بله،
سرود خواندن، رفتار مردم تبدیل شد به گویا سرودی بود،
بله،
رفتار تبدیل شد بود به آهنگی. وقتی اون گروه ها میجوشن با هم دیگه به همسازی میرسن، رابطه ایجاد میشه، نهاد ایجاد میشه، ناگهان میبینیم که از بالا متلاشی میشه، تازه دست به اصله هم نبردن.
بله.
خب اینجاست که فرق یه رابطه اجتماعی طبیعی و غیر طبیعی، خب این انسان ها باید تون جامعه زندگی بکنن، یا باید بر اساس احترام متقابل، احترام به حقوق بشر، دوست داشتن هم دیگه، نمیدونم فرضاً احساس تولید، یادتون باشه اون زمان مردم ما چه خدماتی رو تولید میکنن، اون خدماتی رو که مردم به هم دیگه میدادن و تولید میکنن، اگر قرار بود یه دولتی یا یک سازمان های اونا رو ایجاد کنه، باید هزینه های کلان میلیاردی اونجا در واقع میکردن.
بله بله.
خب شما تصور کن هم به اصطلاح نگهداری از بیماران، نگهداری از تیرخورده ها، توزیع غذا، توزیع خدمات، اگه اینا رو بخوایم تقویم بکنیم، ارزش کاری کنیم، ارزش به اصطلاح گذاری کنیم با ریال یا دلار، تو اون زمان میبینیم که غیر قابل تصوره.
بله.
همین نگاه اقتصادی. ولی که وقتی روابط تبدیل میشه به رابطه طبیعی، این به وجود میاد. یعنی انسان ها نه به خاطر، دقت کنید، قبر این امام و امام، نه به خاطر قبر داریوش و کوروش، نه به خاطر تهدید مثلا امپریالیسم، دقت کنید.
بله.
چیزای دیگه ای بود.
رضا پهلوی، من در یک کلام بگم، در اون روز فراتر از مادیات بسیاری همگونی هایی شاید، ولی فراتر از همه اینا مردم در اون روزها همدیگر رو دوست داشتن.
آفرین به شما. یعنی در واقع چسب روابط توی خود مردم بود، بالا نبود، بیرون هم نبود.
بله.
امیدوارم که من تونسته باشم رابطه اجتماعی طبیعی رو توضیح داده باشم و نشان داده باشم که چطور اقتدارگرایی وقتی نمیتواند این رابطه رو ایجاد بکنه یا نمیگذارد که این رابطه به خود به خودی ایجاد بشه، اونگاه متوسل میشه یا به خرافات مذهبی یا به خرافات تاریخی یا به نفرت به اقوام بیرون از کشور یا داخل کشور یا به تشبثات دیگری از این مورد.
نه کاملا کاملا فرمایشتون درسته، اما من هنوز بیشتر دارم که اقتدارگرایان حتما این کار رو میکنن خیلی منطقی هم هست، نگم طبیعیش که با اشاره شما به رفتار طبیعی انسان ها در تضاد قرار نگیره، طبیعیش برای این که منطقیش برای این که طبیعت قدرت غیر از این نیست، طبیعت اقتدارگرایی غیر از این نیست، برای این که اساسش به رابطه نابرابر بین انسان ها و نهاد هاست و بایدم دائم برای اینکه در قدرت بمونه، اولا باید دائم این رو دامن بزنه بهش، از هر فرصتی استفاده کنه و دائم هم اضافه بکنه بر خودش. اما من اون قسمت قضیه برام صدا فکر میکنم که باید بیشتر بهش پرداخت، این است که همین مثال انقلاب رو که شما فرمودین، در رژیم شاهنشاهی جامعه ما به یک نقطه ای رسید که احتمالاً از جمله در سبب حفظ هویت ملیش، هویت تاریخی شک کرد و احساس نگرانی کرد و اونجا بود که اون جنبه های مثلا مؤلفه های طبیعت و ذات و فطرتی که شما اشاره میکنید بیرون بیشتر خودشو نشون داد. اگر به منافع نگاه میکرد، منافع خودشو و منافع بقیه جامعه همجوری که شما یوسف زاده اشاره فرمودید در تضاد که نمیدید، مثلا همخوانی میدید بینشون و اون حرکت اجتماعی زیبای تاریخی رو به وجود آوردن. و بعد از این که انقلاب پیروز شد، دو نوع میشه به مسئله نگاه کرد که هر دوش هم مهمه. یک این که اونهایی که رهبری انقلاب رو به عهده داشتن یا دزدیدن یا هر اسمی بخواهی گوش بذارین، شروع کردن و بدون استفاده از سلاح آتشین با مثلا دست بردن به حربه های تهدید و تحمیق و تچمی و همین مکانیزم جبرانی که شما می فرمودین، انقلاب رو و اون حرکت زیبای مردم رو به سویی بردن که همه می دانیم. اما یه واقعیت دیگه هم خیلی مهمه که شاید به نظر من ما ایرانی ها کم بهش میپردازیم، این است که ما ایرانی هایی که انقلاب چنین انقلاب زیبایی رو به وجود آوردیم عوض شدیم بعد از انقلاب و اجازه دادیم به عوض آنکه همون گونه که در پیش از انقلاب تا پیروزی انقلاب اون تغییرات اساسی در ما به وجود اومد و نوع نگاهی که به همه مسئله داشتیم که شما یوسف زاده اشاره کردید یه دفعه عوض شد، به خصوص تو گروه های سیاسی ما این عوض شد. یعنی مسئله اقتدارگرایی فقط، مطمئنم شما موافقیم و فقط اشاره میکنم وقتمونم داره تمام میشه، برای دفعه دیگه خواهش کنم که به فقط از مثلا قدرت حاکم، از دیدگاه قدرت حاکم بهش نگاه نکنیم، بلکه این اقشار میانی یا یه خود پایین تر این هرمی رو که شما چند بار به قشنگی اشاره کردیم به اهرام ثلاثی مصر و نقش اجتماعیش، این اقشار و لایه های میانیش چه تأثیری دارن تا اون لایه های پایینیش، اونم خیلی مهمی که روش بپردازیم.
بله، من در خدمت شما هستم. این توصیفی که شما کردید توصیف درستی است، اینکه ملتی با ایجاد رابطه طبیعی توی گیومه نظمی رو به هم می‌ریزه، یا اینکه نظم کلاپس میکنه خودش، به خاطر اینکه دیگه وقتی این رابطه میاد و قدرت رو تو شبکه اجتماعی میکشه پایین، اون دیگه موجودیت موضوعیت خودش از دست میده. اما ناگهان و البته نه ناگهان، در دوره بحرانی که میخوابه و نخبگانی که خودشون، این بحثی رو که شما میکنید بحثی که اتفاقا ما قرار بود رو این تکیه بکنید، تو این بحثا احتمالا من کمتر برش تاکید کردم، یا من کمتر به دلایلی، چون بعدا خواهم پرداخت. بین
وقت داریم آقای بایلوی، وقت در جرآه وقت زیاد داریم. بله،
آره، دقت میکنید وقتی از اون حالت اون رابطه خروشان و نوآفرین، من روی کلمات تاکید دارم، خروشان و نوآفرین در واقع ایجاد میشه، نخبگانی که خودشون الهام گرفته اصلا از فرهنگ اقتدار بر اون سوار میشن و میخوان با نزد با در واقع حفظ نظام، دقت کنید،
بله،
اون تداوم بدن، ما به این کشمکش میرسیم. چون هر کسی توی رژیم شاه میرفت یا اون تو اون نظام میرفت، هر کس که میبود خود اون جزی از اون نظام میشد، و فرایندی که آقای عبدالله میگه همین اتفاق افتاد. یعنی اون نیروی خروشان مردمی که رابطه طبیعی را آفرید نتوانست خودش رو تبدیل به نهادی جایگزین کند، بلکه برخی یا بخشی از نیروهاش رفتن توی ساختار رژیمی که باقی بود، و همین دلیل مثل اون شدن.
و بگم که اونجوری که قبلا صحبت میکردیم، یکی از بزرگترین مشکلات جامعه ما لاغل در طول 100 سال گذشته همین بوده که ما مردم کمتر به این نوع نگاه اقتدارگرایانه به سیاسیونمون توجه کردیم، و باعث شده که وقتی مردم حرکت توده‌ای جمعی هر چی اسمشو میذاریم بر مبنای همون طبیعتی که شما میفرمایید انجام میدن، از این مسئله اساسی غفلت میکنه که وقتی اون نظم سابق به هم میخوره، کسانی میان سر کار به دلیل غفلت ما، جامعه ما، ما ملت، کسانی میان سر کار که ما خوب نشناخته بودیمشون، برای اینکه اون معیار و میزانهایی که باید این اقتدارگرایی رو تشخیص بدیم و تصحیح بکنیم و مجهز نیستیم بهش.
در واقع آقای عبداللهی، ما هم خود مجهز به شناخت نبودیم که اجازه میدیم چنین افرادی، بله، چنین اقتدارگرایانی همواره بر جامعه حاکم باشه.
نه، بنده فقط این توضیح بدم که انتقاد اول از خود برداشت
شد.
البته باید گفت که این داستان، سرنوشتی که آقای عبداللهی ترسیم کردن، تنها مربوط به انقلاب و سطح کلان نیست. شما تو سطح گروه ها هم نگاه بکنیم، این افراد با حسن نیتی با یک جرقه ای تحول ایجاد میکنن، منتها همون بعدا تبدیل میشه به یک ساختار، به خاطر اینکه ما نتونستیم، یعنی حقیقتش رو اگه بخوایم بگیم، ما نتونستیم ریشه اقتدارگرایی رو در خودمون چه به شکل فرد، در گروه هامون، مجموعه ها، خانواده کشف بکنیم و بذاریمش در واقع زیر میکروسکوپ نقد. و این بحث هایی که میشه، امیدوارم که مقدمه این باشه که ما اقتدارگرایی رو در وهله اول در زبان خودمون،
بله، در خودمون، آقا،
اون خودمون، روابط خودمون کشف کنیم. اون یک جریانی که بخواد با اقتدارگرایی مبارزه بکنه، با حقیقت اقتدارگرایی مبارزه کنه، در صورت موفق میشه با اقتدارگرایی مبارزه کنه و خودش مثل اون نشه، که این حدود مرزها رو شناخته باشه و خودش رو عادت داده باشه، نهادسازی کرده باشه برای ورود به دنیای نوینی که برابری، آزادی انسان ها و خلاقیت و آفریدن در واقع کار همیشگی انسان باشه.
منم به پایان که آقای علوی میخواستم خدمتتون عرض کنم، میباید تلاش کنیم خودشناسی کنیم به واقع و خیلی هم صادقانه با خودمون عمل کنیم، با خودمون قهرها رو به کنار بیاندازیم و آشتی بسیار صمیمانه‌ای در وهله اول با خودمون داشته باشیم تا خودشناسی کنیم و در آخر هم که به قول آن عزیز سهراب سپهری که چشمها رو باید شست، جور دیگر باید دید.
جناب دکتر احمد علوی خیلی سپاسگزارم وقتی که به ما دادین.
من سپاسگزارم از اینکه منو تحمل کردید و اینکه من هم از صحبت‌های شما به شکل متقابل استفاده کردم و هر صحبتی که شما می‌کنید بعداً پرسش‌هایی میشه برای اینکه من بتونم این راهی رو که تا اینجا اومدم ادامه بدم و احیاناً اگر امکانی باشه من هم در کنار شما
روش پیدا کنم. خواهش میکنم. خب ما شما رو دوست داریم و تحمل میکنیم. انشالله که شنوندگان ما شما رو دوست داشته باشند و ما شما رو تحمل کنم.
خواهش
میکنم. ما بچه داریم.
بله. آقا خیلی متشکرم.
متشکرم از شما. روز شما بخیر.
آقا خیلی منم از شما سپاسگزارم و تا گفتگویی دیگر انشالله که شاد و تندرست باشید. خب من از شما شنوندگان خداحافظ.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر احمد علوی در رابطه با فرهنگ غالب سیاسی در میان ما ایرانی ها توجه می فرمودید. اتفاقا همکارم آقای یوسف زاده، توجه شما به این گفتگو سپاس گذاریم. براتون اوقات خوشی آرزو دارم. تا لحظاتی دیگر به دنباله برنامه ها توجه بفرمایید.